أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در مشکات دوم رسیدیم به مصباح دوم. عنایت داشتید که در مصباح اول 21 نور رو مطرح کردن، در مصباح اول از مشکات دوم. حالا در مصباح دوم از این مشکات بحث مطلع مطرح است، یعنی اون افق و طلوعی که در مقابل انسان نسبت به حقایق عالم غیب ظهور میکنه. خودشون اینطور مصباح دوم را بابش و باز میکنن، میفرمان در این مصباح از سر خلافت و نبوت در جهان عینی و انوار عقلی الهی مطالبی برای تو کشف می‌گردد. خب اگه یادتون باشه در مشکات اول که اساساً بحث مقام سوق ربوبی بود و مقام غیب الغیوبی، در مشکات دوم بحث عینی شد، اما مقام عین یعنی مقام غیر فیض اقدس. خوب اینو داشته باشید که تعین خودتون میگین دیگه، یعنی قبل از فیض اقدس که یا در فیض اقدس که هنوز کسرت معنا نمیده، اقدس است از هر کسرت، تعینی معنا نمیده. خب حالا وقتی که تعینی مطرح بشه مربوط به عالم فیض مقدسه، خب اسمش هم هست دیگه تعین، یعنی این که مخلوقیت بیاد وسط، نه مخلوقیت حالا در عالم ماده، نه لازم نی. اینه که جملشون اینه که در این مصباح از سر خلافت و نبوت و ولایت در جهان عینی، مقابلش چی بود؟ جهان علمی. در مصباح در مشکات اول اون مصابیح پنجاهگانه نظر به مقام علمی بود و اعیان ثابته، حالا بحث مقام عینی و فیض مقدس است. می فرماد که در این مقام که مقام ظهور است، مقام تعین است، می خواهیم صحبت کنیم. حالا مقام عینی یه مقام دیگه داره به نام مقام شهود، غیب و شهود دیگه دارین دیگه. مقام عینی اینجا مقام شهودی نیست. بعدن در مصباح سوم از این مشکات اون مقام رو بحث میکنیم تحت عنوان ومیز. الان مطلع بحث میکنیم. خب چرا مطلع است؟ به جهت اینکه دیگه دارید افقا نشون میده در سوق ربوبی و در مقام علمی که اصلا ظهوری نداشت که سالک بتونه از اون افق ببینه، فقط محو میشد در اینکه خودش رو نفی کنه تا اون مقام رو حس کنه. حالا با آینه های از عالم غیب و معنا روبرو میشه. خب حالا این مطلع اول چی میگه؟ چه بحثی را میخواد بابش را باز کنه؟ اولین طلوع را، اولین طلوع در عالم مقام عقل مطلق است، حقیقت عقل. ایشون در این مطلب میخوان ما رو متوجه کنن که اولین طلوع، اولین حقیقت که در عالم هست عقل است. عقل چی هست؟ خودش یه چیز است. چطوری؟ اگه شما عین رطوبت را ندیده بودید، فقط چیز مرطوب را دیده بودید، نمیدونستید یعنی چه. یه چیزی عین رطوبت هست، عین تری است. خب یه چیزی در عالم وجود هست به نام عقل. هر بهره ای که انسان ها از عقل دارن خب از اونه. فیلسوفا اینا خب از طریق خودشون ثابت کردن. فیلسوف به خوبی میاد ثابت میکنه که در عالم عین از فیض مقدس به تعبیر عرفا و به تعبیر بسیار فیلسوفا نه، اونجا اولین صادره عقل است. اون کار فیلسوف است که باید در کتاب فلسفی روش کار کنید و بشناسید. امثال به حالا تعبیر خود امام اینجا هست که الهیون از قدما، منظور فیثاغورسیان. فیثاغورسیان اینا مستقیما استدلال نمی کردن، حالا عرض خواهم کرد. بیشتر اصلا کار فیثاغورسیان اینا رمزی صحبت کردن است. بیشتر هم با عدد اینا حرفاشون رو می زدن، مبنا داشتن اما با اون شکل. اونا هم یه جور دیگه بحث عقل را، عقل، خود عقل که یه واقعیتی در عالم است رو به عنوان اولین طلوع میخوان مد نظرها قرار بدن. حالا بعدن چه برکاتی داره میریم جلو میبینیم. ایشون میفرمان من در حینی که داشتم این یادداشت داره میخواستم بنویسم، یه مطلبی بهم الهام شد که دیدم اینا مطرح کنم برای اثبات عقل. بالاخره هر کس بخواد مطلب بنویسد اولین طلوع باید بحث عقل بکنه. خب ایشون هم میخواسته این کارا بکنه، ولی از طریق الهامی که به خودشون شده است با ما صحبت میکنه. حرفشون چیه؟ دستگاهی بدی هم نیست، یعنی اگه بخوایم تو این فضای این ادبیات صحبت کنیم، نخواهیم اون اصطلاحات سنگین حکما رو به کار ببریم، این بد نیست. حرفی که امام اینجا باب شوا کردن نکات خوبی داره. اول ببینیم عقل چیه که ما میخوایم وجودش رو بیابیم. عقل اولین تعین از مشیت مطلق است. شما تو خود روایت دونم دارین دیگه که اول ما خلق الله العقل، منظور اون عقله با که اولین تعین است. اولا تعین داره یعنی ماهیت داره، اینا رو میدونین دیگه. گفتیم فقط خداست که ماهیت براش معنی نمیده. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم خدا چیست. ماهیت یعنی در جواب چیستیه یه شی ما بتونیم بگیم این خصوصیاتشه. برای خدا نمیتونیم اینو بگیم. به قول همین شیخ الرئیس اینا، ماهیته و انیته، ماهیتش همون بودنشه. چیزی نمیشه برای خدا تعریف کرد. خود ذات خدا که تعریف بردار نیست. غیر ذات خدا هر مخلوقی چیستی داره، پس ماهیت داره. خب حالا پس عقل ایشون میخواد بگه اولین ماهیته. اولین ماهیت خصوصیاتش چیه؟ کمترین لواحقو داره. یعنی چی؟ ببینید من و شما الان مثلا این بدن من یه ماهیت داره دیگه، اما در مقایسه با ملائکه هزار تا محدودیت داره که ملائکه ندارن. پس لواحقش بیشتره. ملائکه مکان براشون معنا نمیده، خیلی این محدودیت هایی که من دارم معنا نمیده. پس لوازم و لواحق ماهیتشون کمتره. خب حالا اگه یه چیزی را پیدا کنیم که این کمترین لاحقه و لوازم را داره، این اولین صادر است، اولین مخلوق است. ایشون میخوان روشن کنند که اون اولین مخلوق که کمترین لاحقه رو داره فقط به اصطلاح صرف ماهیت هست، هیچ گونه چیزی دیگه غیر همین که ماهیت هست نداره. ببینید من ماهیتم به اضافه لواحق، ماهیت یعنی تعین، اینجا من تعینم به اضافه خیلی چیزا. آنی که من موجود میشم، اولا مردم، خب زن نیستم، در ثانی مکانمندم، بی مکان نیستم. خب حالا اگه یه ماهیتی پیدا شد که صرف ماهیت هست، هیچ کدوم از این لواحقا نداره، ما اسم اینو میذاریم عقل. خب حالا اگه ثابت کردیم در این عالم چنین ماهیتی هست، ثابت کردیم که چی هست؟ عقل هست. متد امام اینه. حالا چطوری، حالا بازم باید بگیم تا متنا بتونیم نرم جلو بریم. ایشون میفرماد که شما هر چی تو این دنیا دارید قبل از این که متعین بشه، یعنی شک بگیره، یک چیزی که متعین نیست مقدم بر اونه. مثال خود حضرت حق، حضرت حق متعین نیست. خب حالا هر چیزی که خلق کنه و متعین باشد، محدود باشد، ماهیت داشته باشه، خب حضرت حق که لا متعین است مقدم است بر این چیزی که متعین است. یه چه بدیهی است. خودت دارم میگون همین که تجلی کرد متعین شد نسبت به اون چیزی که متعین نبود، حالا این تعین اونه. پس این قاعده منطقیه که همواره هر چیز متعینی مقدمش چیزیست که لا متعین است، تعینی نداره، اون پیشین است از این. این یک. دو، خب حالا این که متعین است بعد از تعینش تازه لواحقش و لوازمش موجود میشن دیگه. خب پس اول ماهیت هست بعد لواحق و لوازم، قبول شد؟ سه تا شد، یکی لا تعین، یکی تعین بدون لواحق، یکی تعین به اضافه لواحق. خب میگه حالا اگه این طوره، این ماهیات که هرچه نازل باشند لواحق دارند و لوازم دارند، اون اولیه پس هیچ کدوم از این لواحق و لوازم را ندارد ولی تعین داره، اون عقل است. یعنی اساسا طبق این قاعده پس باید عقلی در این عالم باشد، یا اینجور بگون اولین چیزی که خلق شده ماهیت هست ولی لوازم و لواحق ندارید، خب پس عقل همینطور ثابت شد. از کجا ثابت کردیم؟ از همین که ماهیات هرچه که بیشتر جلو بریم لواحقش بیشتر است، پس اون اولیه هیچ کدوم از این لواحق رو نداره. مگه عقل جز همون ماهیت لا تعلق است یا لا لواحق است؟ حالا متن ایشون هم بخونیم. به فرمان مطلع یک، پس در واقع ما تو این مطلع یک میخواییم عقل اول را به عنوان اولین تعین بهش نظر کنیم. عقل اول به عنوان اولین تعین بهش نظر کنیم. باز ذهنتون آماده کنم. گفتیم که حضرت حق در نور ششم اگه یادتون باشه گفتیم که مشیت مطلقه هیچ تعینی نداره، ولی تمام مخلوقات صورت مشیت مطلقه هن. خیلی به دردمون حالا میخوره. خب حالا مشیت مطلقه اولین چیزی که ازش صادر میشه چیه؟ عقل اول است. این با این ادبیات میخوان صحبت کنن. امید که خداوند تو را به حق الیقین رهنمون گردانده و در سلک روحانیون در آورد. اینجا روحانیون منظور انسانایی که تجردشون غلبه دارد بر عالم مادهشون. چه خود رئیسم بنده خدا اینا خوب وقت میذاره. یعنی اساسا فیلسوفان واقعی اونایی بودن که از طریق فلسفه میخواستن جنبه روحانیشون بر جنبه جسمانیشون رو به اصطلاح تعلقات مادیشون غلبه کنه. توانایش هم داشتن. در تاریخی که اونا صحبت میکردن واقعا این فضا حاکم بوده است. بر همین هم شما میبینین بعد از شیخ الرئیس عرفان میاد وسط. چرا قبلا اینجور عرفان نبود؟ چون اون فلسفه جواب میداد، یه حالت عرفانی هم تو دلش بود. بعد که نشد شیخ اشراق اومد یه جوری خواست حالت عرفانی قضیه رو غلیظ کنه. در حدی نشد که اصلا محی‌الدین اومد بساط دیگه ای رو شروع کرد. اینم پس داشته باشین که این فضای روحانی که میگن یعنی غلبه تجرد انسان بر کدورت مادی. این را بدان که حقیقت عقلی ثابت بنا به دلایل محکم عقلی. میگه چی؟ حقیقت عقلی ثابت، یعنی یه حقیقت عقلی ثابتی ما تو این عالم داریم. بنا به دلایل محکم عقلی تعین اول برای حضرت مشیت مطلقه است. درست شد؟ مگه نگفتیم مشیت مطلقه خودش که در سوق ربوبیست، در مقام احدیست، جلوه کنه میشه مخلوقات. اولین مخلوق تعین مشیت مطلقه است، کنه دیگه متعین شده است. در صورتی که مشیت مطلقه در مقام احدی هیچ گونه تعینی نداشت. تعین اول برای حضرت مشیت مطلقه است که مقام و جایگاه آن را نسبت به احدیت جمع دانستی. در همون نور ششم اونجا گفتیم که مشیت مطلقه در همون مقام احدیت جمع است، هیچ گونه حضور و کثرتی ندارد، مندک است در اون عالم، ظهورش به ظهور مخلوقات است. تمام مخلوقات ظهور مشیت مطلقه که خیلی بحث خوبی را امام اونجا کرده بودن. و در این خصوص فلاسفه کامل به شرح آن پرداخته، مثل شیخ الرئیس و الهیون از قدما از آن به رمز سخن گفتن، مثل فیثاغورسیان. و در کتابهای الهی یعنی روایات و آیات و صحیفه های آسمانی به آن اشاره شده و در آثار نبوی و ولوی از آن پرده برداشته شده، مثل همون روایت اول ما خلق الله العقل. اما دلیل بر این مدعا غیر از آنچه در کتاب‌های مفصل بزرگان بیان شده جرقه ایست که ناگهان و بدون اندیشه قبلی هنگام نگارش این مطلب به خاطرم زده شد، و آن این است که حالا ایشون در سه نکته حرفشون رو میزنن، همینا که عرض کردم حالا با هم میخونیم. یک، حالا یک به تعبیر من حقیقت غیر متعین. خب هر وقت یه چیزی تعین پیدا کنید اولش چی باید باشه؟ یه چیز غیر متعینی باشه که این تعین به وجود اومده. این حرف ساده است ولی نتیجه خوب گرفته میشه. حقیقت غیر متعین، هر حقیقتی میخواد باشه در هر حالتی، وقتی که پس از مرتبه ذات خود متعین به تعینات گوناگون شد به هیچ یک از آنها تعین پیدا نمی کند مگر به آنچه که به لحاظ رتبه جلوتر و به لحاظ مرتبه و ذات مقدم باشد و یا به آنچه که به لحاظ زمان قدیمتر باشد. اون غیر متعین با چی ظهور میکنه؟ با اون چیزی که از نظر رتبه از همه بقیه ها که بعد میان چی باشه؟ مقدم باشه. مثال میزنیم، شما عقلتون را، عقل خودتون را بگیرید، صورتهایی که از عقل شما متعین میشه در ذهن شما و بعد در عالم خارج حرکات شما میبینید، خب این حرکات شما مقدمش چیه؟ اون صورتهای ذهنی است. عقل شما با چی متعین شد نسبت به حرکات بیرونی؟ با صورتهای ذهنی. میخوان اینو بگن که اون چیزی که لا متعین است با چی متعین میشه؟ با اون چیزی که از همه تعینات اقدم است، مقدم تر است. به زبان دیگه اون چه که لا متعین است با اولین تعینش که از بقیه تعینات مقدم است متعین میشه. نکته آسونیه. بله. و یا مگر به آنچه که به نظرم دیگه، البته اگر زمانیات، اگر از زمانیات باشن تقدم زمانی داره، لازم نیست. سلسله عالم هم که شما نگاه کنید مشیت مطلقه، اولین چیزی که موجب تعینش میشه چیه؟ باید بدونید عقل اوله، مشیت. خب پس تمام این عالم بعد از عقل اول باید موجود بشن دیگه. خب حالا اگه ما یه چیزی داشته باشیم که تعین داره ولی لواحق تعینات بعدی را نداره، خب اون اقدم است. پس با چی متعین شده است مشیت مطلقه؟ با عقل اول. میریم جلو. خلاصه این که حقیقت غیر متعین و غیر متصور به تعین پیشین، یعنی اون اولین تعین، اون که غیر متعین است، با کدوم تعین متعین شده؟ با تعین پیشین و صورت قدیمتر تعین و تصور مییابد، ظهور میکنه. بله میریم جلو، مشکلی نیست. و ماهیت هم هر کجا حلول کرده، حالا ماهیت هم اصطلاح هم پس یادتون باشه، اینجا ماهیت یعنی هر چیزی که تعین داره، ماهیت میگن. و ماهیت هم هر کجا حلول کرده و پیدا شود، بر لواحق و عوارض خود از تعلقات ملکوتی و اندازه ها و لواحق مادی و اعراضان مقدم می باشد. اگه نه اول یه ماهیاتی میاد بعدش خصوصیات بعدیش میاد. بنده اول به عنوان یه ماهیت هستم، بعد نسبتم با اصفهان، نسبتم با زنها، نسبتم با بقیه، اینا بعدن معنا میده و ظهور میکنه. حالا عقل اول اگر که اولین تعین باشه، خب بقیه لوازمات تعین نباید داشته باشه. چرا؟ چون اینا بعد از اون ماهیت هست دیگه. خب پس حالا نتیجه میگیرن که اون اولیه هیچ کدوم ماهیت هست، تعین داره، ولی هیچ کدوم از این لوازم ماهیاتی که بقیه دارن من و شما داریم و نداره. خب این میشه چی؟ همون عقل. پس در واقع عقل اول به عنوان اون چیزی که لوازم ماهیات را ندارد، فقط صرف ماهیت است، حتما اون اولی است که با مشیت مطلق صادر شده است. بله. و ماهیت هم هر کجا حلول کرده و پیدا شود، بر لواحق و اعراض خود از تعلقات ملکوتی و اندازه ها و لواحق مادی و اعراض آن مقدم می باشد. یعنی اول ماهیت است، بعد چی؟ بعد تقدیرات. مقدرات هم مثلا میدونید که مثال میزنیم، حالا این ترتیبا بعد نیست بدونید، گفتیم مشیت مطلقه، بعدش عقل اول، بعدش ملکوت، بعدش عالم مثال، بعدش عالم ماده. خب حالا بیشترین محدودیت و لواحقات چی داره؟ عالم ماده. خب عالم مثال هم محدودیت داره یا نداره؟ داره، نسبت به عالم ماده نداره. پس تقدیرات داره، تعینات داره، اندازه ها داره، محدودیت ها داره. فرمود پس تمام این عالم ماهیات این تقدیرات ها دارن، این محدودیت ها رو دارن، ولی هرچه که ببخشید، ولی اول ماهیت هست و بعد لوازم، یعنی اول عالم ملکوت هست بعد این لوازم محدودیت و تقدیراتش هست. خب حالا اون اولیه که صرف ماهیت هست، کدوم از این تقدیرات و محدودیت ها رو داره؟ هیچ کدوم رو نداره. پس معلوم است یه چیزی در این عالم هست که ماهیت هست، تعین است، مخلوق است، مال عالم عین است، هیچ کدوم از این محدودیت ها رو نداره. ما اسم اینا میذاریم عقل. خب بعدم به ذهنشون نرسیده است، میگن من بل بداه به ذهنم رو. شما حالا نخونده، یعنی واقعا سخت از حرفای ابن سینا و ملا صدرا برای اثبات عقل وقت میگیره، خیلی مقدمات میخواد. ایشون هم خودشون میگن، میگن ما چون نمیخواستیم خیلی مقدمات به دنبال کنیم، حالا یه جمع همین تو درس امروز میخونیم که میگن میخواستم خیلی جمعش کنم بحثا، میخونیم بحثا. بنابراین تصور حقیقت اول به ماهیت هست. خیلی حرف درستیه. یعنی حقیقت اول فقط چیه؟ ماهیت هست. دیگه چیه؟ دیگه هیچی. ماهیت هست یعنی چه؟ یعنی یه موجود متعین است که هیچی نیست، نه مال اصفهان است، مال تهران است، نه محدودیت های عالم ملکوت رو داره، نه محدودیت عالم ناسوت رو داره، فقط ماهیت هست. بنابراین تصور حقیقت اول به ماهیت هست، بعد به لواحق دیگر که اینا مال عالم ملکوت و عالم مثال الاسبق و فالاسبق، هرچی از این ور بیای لواحقش بیشتر است، هر وقت هرچی از اون ور بری لواحقش کمتر است، تا به چی برسی؟ تا صرف ماهیت. یعنی صرف ماهیت است، هیچی دیگه نیست. عقل اول هنگام تحقیق و تفحص کامل از وضعیت مراتب وجود و عالم نزول و صعود، هیچ چیز غیر از حقیقت عقلی را نمی بینیم که تنها به ماهیت تعین پیدا کند نه به لواحقش. به نظرم می رسید راحت با این مقدمات به این که اگه ما همطور سیر کنیم به این لیوان نگاه میکنیم، هزار تا لواحق داره. خب میایم بالاتر ببینیم لواحقش کمتر از عالم مثال، جسمیت به معنای محدودیت هایی که این ماده داره، جرم و اینا خب نداره، مکان مندی نداره، شکل داره مکان مندی نداره. خب میایم بالاتر میبینیم که عالم ملکوت از عالم مثال هم زلالتر است، لواحقش کمتره. یه خب این سیر به کجا میرسه؟ اون اولی باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ در حالی که اول باید باشه و بعد لواحقش باشه، پس اون اولیه باید لواحق نداشته باشه. اما دیگر موجودات از هر عالمی که باشند دارای تعینی زاید بر تعین ماهیت هستند. خیلی حرف خوبیه. مثلا مثال که میزنم، اما عالم مثال ببینید، عالم مثال هم ماهیت داره، یعنی تعین داره، یعنی مخلوقه. ولی مثال مخلوقی است که نسبت به هم ارزش تمیز داره. یعنی شما تو عالم مثال میتونید 100 تا چیز داشته باشین که اینا نسبت به هم متکثرن، در صورتی که در ذات تعین اول اینا دیگه نیست، این لواحق نیست. مثال میزنم دوباره، من تعینی هستم که لواحقم یکی، همین که مرد باشم یعنی زن نیستم، یعنی اون زن مرد نیست. اینا میشه لواحق و تمیزات و اضافات که بعد از ماهیت محقق میشه. اما دیگر موجودات دارای تعینی زاید بر تعین ماهیت هستند، پس واجب است که از ماهیت متأخر بوده و ماهیت بران به تقدم دهری مقدم باشد. امام از اون فیلسوفایان که زمان دهری را ازش خلاصه نتونستن دل بکنن، خیلی ها دل کندن. تقدم دهری حالا بد نیست شما بدونید. میدونید که ما دو تا زمان از نظر میرفندرسکی اینا، یعنی ملا صدرا خیلی دیگه زیر بار زمان دهری نمیره، حالا بحثم از که بالاخره باید رفت یا نرفت این زمان. مگه شما نمیدونید هر چیزی در این عالم هست یه باطنی دارد؟ امثال میرفندرسکی ها اینا معتقدن که این زمانم که در این عالم هست یه وعا و مادری داره، که اون تقدم و تأخر داره، اما مثل این تقدم و تأخرش به معنای رفت. مثلا شما در زمان یه زمان میرد یه زمان میاد دیگه، اونجا میگن نه، میگن تقدم و تأخرش تقدم و تأخر زمانی نیست. مثل چی؟ مثل نسبت عقل شما با ذهن شما. شما همین حالا که تعقل میکنید صورت ذهنی دارید، ولی نسبت فکر من و رفتن من فکر میکنم بعدش میرم، نسبت رفتن با فکر کردن زمانی است. اما همه آن که دارید فکر میکنید همه آن صورتها را پیش خودتون دارید. تقدم دهری یه تقدم جمعی است. حالا اینجوری دوباره نگاه کنید، در زمان نازل شده است، تقدم دهری گسترده شده است، جمع نمیشه. تقدم دهری یا تقدم یا زمان دهری تقدم داره ولی جمع میشه. حالا چطور شد که اینا گفتن؟ داستانی داره، اینا حرفشون همچی نمیشه راحت هم رد کرد. اینا میگن بالاخره تو بهشت و جهنم خود خدا میگن اول این کارو میکنی بعد این کارو میکنیم، از اون برم کامه میدونیم حرکت نیست، زمان نیست، پس این چه تقدمیه؟ اسمشو گذاشتن تقدم دهری. امثال آیت الله شجاعی اینا از این اینجوری عبور کردن که این جمعی است که توجه ها بهش کم و زیاد میشه در عین داشتن. به اسلام میگن رفع حجاب است، اگه شنیده باشید امثال آیت الله خدا رحمتشون کنه، اینا موندن توش فکرم کردن. آخرش ملا صدر حرفش نیست که چون زمان ذاتاً مربوط به حرکت است و حرکت مطلقاً مربوط به ماده است، هیچ نوع زمانی ما نداریم، یعنی زمان دهری را ملا صدرا نتونسته زیر بار بره. حضرت امام میفرمون خیلی خوب، حالا تقدم عقل اول با همون بگوید ملکوت چه تقدمیه؟ میگن تقدم دهریه، یعنی این بوده بعد این بوده، اما بازم در همون عالم چی؟ عالم حقانی، عالم به اصطلاح غیر مادی. میفرمان جمله قشنگ است، اما دیگه بله، پس واجب است که از ماهیت متأخر بوده و ماهیت بران تقدم دهری و ماهیت بران به تقدم دهری مقدم باشد. متوجه شدین چرا اینا گفتن؟ یعنی بالاخره به اصطلاح ملکوت که ماهیت دارد و عوارض لواحق ماهیت، این نسبت لواحق با خود عالم ملکوت چیه؟ یه نوع تقدم داره ماهیت ملکوت نسبت به لواحقش. میگن این چه تقدمی از اونجا که زمان نیست؟ میگن تقدم دهری هست. همچنان که حقیقت غیر، این خیلی قشنگه، حقیقت غیر متعین بر متعینات تقدم حقیقی بلکه تقدم حقانی ازلی دارد. خب مگه نگفتیم که مشیت مطلقه غیر متعین است؟ از طریق مشیت مطلقه عقل اول ظهور کرد دیگه. این تقدمش چه تقدمیه؟ میگن تقدم حقانی. منظورشون تقدم حقانی چیه؟ یعنی یکیشون فقط مستقل است، دوتاشون مثلا این علم من، این لیوان، این لیوان مقدم بر منه، ولی هم من به یه معنا مستقلم هم ایشون. تقدم حقانی یعنی نه، اون اصلیه مقدمه، این به تبع اون هست، دوتاشون مستقل نیستن. بعد میفرماند که خب حالا این همه ما حرف زدیم، ممکنه تو یه اشکال به ما بگیری، بگی که شما که میگید ماهیات لواحق دارن، چون تمام بحثشون این بود، حالا انشالله هی چند بار تکرار کنید تا این بحث کمک دو میکنه، یه دستگاه بدو میده. شما که گفتید آقا یه مؤلف که ماهیاتی داریم و لوازم ماهیاتی، و لوازم ماهیات متأخر از ماهیات هن، ولی مربوط به کی هن؟ ماهیات هن. ایشون میگن که اگه یکی اشکال کنه که چون ما میتونیم لوازم ماهیات از ماهیات بگیریم، پس این لوازم ماهیات مربوط به ماهیات نیست، مربوط به وجود است. اگه اینا بتونن بگن تمام دستگاه امام میرزه به هم. امام میفرماید اتفاقا اینطور نیست، دلیل تا آخر میخوان دلیل بیارن که اتفاقا لوازم ماهیات مربوط به ماهیاته. حالا اولش اشکاله بخونیم. خیال نکن که این لواحق یعنی تعلق و تقدر ملکوتی و فرو رفتن در ماده و تحت سلطه زمان و تجریز واقع شدن. ها اینا رو اول من یه بار دیگه نگاه کنم. ببینید این لواحق یعنی لواحق عالم ملکوت، لواحق چیه؟ اینه که متعلق است به عالم عقل. دیگه چی؟ منشأ عالم مثال است. اندازه داره یا نداره؟ محدودیتش نسبت به عالم عقل خب بیشتره دیگه. میگه خیال نکن که این لواحق، لواحق یعنی چی؟ یعنی تعلق و تقدر ملکوتی و فرو رفتن در ماده. این مربوط به چی میشه؟ عالم ناسوت و تحت سلطه زمان و تدریج واقع شدن، به دلیل آن که هنگام تعقل و تأمل عقلی میتوان آن را از ماهیت جدا کرد. میگه گمان نکن از لواحق وجود و اعراض آن است نه ماهیت. میگه این خیال باطلی است. خب پس اشکال است که ما میتونیم ملکوت رو منهای نسبتش با عالم عقل و عالم مادون تصور کنی؟ میگه خب اینو تصور کنی با واقعیت جور در نمیاد. پس حتما لواحق مربوط به چی میشه؟ ماهیات میشه. وقتی مربوط ماهیات شد، اول ماهیت است بعد چی؟ لواحق. پس اون که اول است و ماهیت نداره همون عقل است. حالا برمیگردیم جواب امام میفرماند که چرا که سنخ ذات ملکوت تعلق و تقدر است. درسته حرفشون یا نه؟ فرما صرف این که ملکوت مادون عالم عقل است و مافوق عالم مثال است، اولا تعلق است. تعلق به چی؟ به عالم عقل. اگه نباشد که نابود میشه. خوندین عالم وجود همیشه مادون در تعلق به عالم مافوق موجود است. اسمش رو گذاشتین هویت تعلقی. فرمان نه، این حتما هست. و تقدر یعنی نسبت به عالم ملکوت، نسبت به عالم عقل. عالم ملکوت چیه؟ محدود است. تقدیر، قدر، اندازه. میگه پس اینا مال خود ماهیت است. خب پس حرف امام درست در میام. نما بعد و سنخ ذات ملک، از اینجا میخونیم چرا که سنخ ذات ملکوت تعلق و تعلقات دارست و سنخ ذات ملک یعنی عالم ماده در بند ماده و لواحق آن است و جدایی از آن نه در ذات و نه در تعلق و نه در خارج و نه در ذهن ممکن نیست. یعنی پس عملا برگشتن به حرف خودشون که ماهیاتی داریم و لواحق ماهیات بعد از ماهیات هن و مربوط به ماهیات هن. بعد دو تا نکته دیگه هم تر همین رابطه میگن که خودش نکته علمیه. یکی از ابن سینا میارن، یکی از ملا صدرا. ابن سینا هم تو بحث معرفت و نفسش میگه به چه دلیل، سه تا نکته میگه. میگه اولا ما یه روح داریم، یه نفس داریم. روح اون وقتی است که ما نظر به خودمون داریم بدون توجه به بدن. وجه مجرد ما خالی از توجه به بدن. یه نفس داریم که وقتی است که روح تعلق به بدن داره، یه بدن داریم. خب میفرماد ابن سینا میفرماد که نفسیت نفس کجا مطرحه؟ اون وقتی که نسبت به بدن داریم تعریف میکنیم، تعریفمون چیست؟ ان نفس و جسمون عالی. یعنی نفس با چی تعریف میکنیم؟ با جسم. جسمی است که ابزار داره و میتونه با ابزارش کاراشو بکنه. ملا صدرام همینا میگه. با ملا صدرام میگه نفسیت نفس به وقتی است که به بدن تعلق داره. متنو با هم بخونیم. به همین دلیل است که نفس را به کمال اول جسم طبیعی عالی تعریف کرده اند و علم نفس از جمله علوم طبیعی گردیده است. از چه جهت؟ که جسم عالی است. ملا صدرا اومد البته بحث نفس را در آورد از بحث طبیعیات، برد تو الهیات، ولی شیخ رئیس هم همچنین بیجا کاری نکرده. میگه آقا مگه نمیگین یا آقا که این جنش هست نفسه، نفس ناطق است. به چه معنا؟ چیزی است که جسم عالی داره، ابزار داره. ملا صدرا و ابن سینا هر دو تو این قضیه مشترکن. خب پس همین که نفس ماهیتش با بدن تعریف میشه نشون میده که ماهیت همواره به لواحقش مربوط است. شیخ عارف کامل، شیخ عارفان کامل، ببینید تعبیرات برای ملا صدرا، برترین فلاسفه بزرگ، دیگه چی کم دارن این با این حرفا، این متنه با، یعنی درست میفهمد امام، بیاریش تو عارفا، عارف کامله، نگفت بزرگترین عارفا، گفت عارف کامل، بیاریش تو فیلسوفا، بزرگترین فیلسوف است. شیخ عارفان کامل، برترین فلاسفه بزرگ، صدر الحکماء و المتعلهین، قدس سره یا نفسهو، در این خصوص برهانی اقامه کرده مبنی بر این که نفس، بودن نفس، یعنی نفسیت نفس به قول خودشون، نفس بودن نفس در ابتدای ایجاد از عوارض لاحق به ذات آن نیست، چه از عوارض لازم و چه مفارق، همچنین در خصوص پیوست صورت‌های ملکی به ماده و لواحق آن در مقام ذات. یعنی نفسیت نفس به چیه؟ به بدنه. همین طور که الان این لیوان بوده، حالا لیوان نگیم، درخت، درخت بودن الان به معنای چیز به همین جسم است. این جسم بعد که رفت که صورت حیات شد که دیگه اسمش شما درخت نمیذارین. پس یه کلمه ایشون تونست حرفش رو با این سه چهار تا که بگه بالاخره لواحق ماهیت مربوط به خود ماهیت. خب نتیجه چی میشه؟ پس هرچه ماهیت مقدم باشد این لواحق را نداره. پس اولین ماهیت فقط ماهیت است. اینا میگن عقل. یعنی مخلوقی که متعین است و هیچ محدودیتی نداره. شما عقل کل را مگه جزی معنی میکنید؟ دو تا برکت داشت این برس. اولا یه تصوری از عقلی که این بزرگان میگن برای رفقا پیش اومد که بازم من نظرم است باید روش کار کنیم. یکی هم این که روشن شد نه منطقی است این که باید در این نظام کسرات طولی در یه مقامی چیزی باشد که اون مخلوق هست، متعین هست، از لا متعین به وجود اومده است، ولی هیچ گونه این محدودیت ها و لواحقی که ماهیت های دیگه دارن تقدیرات و تعلقات رو ندارد. خودشون هم میگن اگر ترس از به درازا کشیدن سخن نبود مطالبی را ذکر میکردم که موجب یقین. بحثی تو فلسفه داریم به نام برهان فصل و وصل و یه بحث دیگه داریم به نام برهان قوه و فعل. اونجا هم اینا رو میشه بحث کرد، نیاز نیست. شما به نظرم یه تصور خوبی پیدا کردید، یه مقداری حالا روش تعامل بفرمایید، نگذارید از دستتون بره در اولین فرصت روش کار بکنید. یه بعد دو تا نکته میگن که احتیاج نیست ما امروز بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.